بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب محضر یکایک دوستان عزیز، بحث ما در فصل سوم بود که متشکل از دو بخش و دو بحث، راه های احراز سیره اغلاییه و راه های احراز عدم ممانعت از سیره اغلاییه. خب عرض کردیم بحث رو در دو مقام دنبال میکنیم. مقام اول راه های احراز سیره اغلاییه در یک موضوع خاصی، یا عرض کردیم راه های فهم افکار عمومی یا رفتار عمومی. خب همین را در دو مرحله گفتیم بحث میکنیم. مرحله اول راه های احراز سیره اغلاییه معاصرین خودمون، اغلای عالم در حال حاضر در زمان نهازا چطور رفتار میکنن، چه سبک زندگی دارن، که برای اینکه احراز کنیم وجود یک سیره را، وجود یک سبک را، وجود یک ادب اجتماعی را، چهار راه را ذکر کردند و ذکر میکنند. دو راه را بحث کردیم، یکی استقراء بود با توضیحی که داده شد، دیگری با عنوان تحلیل وجدانی ازش تعبیر کردن، این رو هم توضیح دادیم با تطبیقی یا مقایسه‌ای با نظریه پرده غفلت یا پرده جهل جان رامز که توضیحاتی پیرامونش در پایان جلسه قبل دادیم. این دو راه رو گفتیم و میزان قوت و انسجامشون رو بحث کردیم. راه سوم که اول بحث امروزه، راه سوم برای احراز وجود یک سیره، برای اینکه بدونیم فلان رفتار سیره اغلای معاصره، جوامع بشری اینگونه رفتار میکنن، از کجا بفهمیم یک رفتار، یک ادب اجتماعی، یک سبکی سبک اغلاست، اغلای معاصر خودمون هست. راه سومش میفرماید از راه نیازمندی به آن سیره خاص. تیتر بحث اینه، از راه نیازمندی به آن سیره خاص. با این توضیح خیلی واضح و شفاف، توضیح این که گاهی یک مسئله یا سبکی به گونه است که بدون اون امور اجتماعی و روابط اجتماعی سامان پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگر قوام زیست اجتماعی به اون سبکه، اون رفتار، اون سبک زندگی، اون ادب اجتماعی وجود نداشته باشه جامعه از هم میپاشه، روابط اجتماعی مختل میشه، قوام جامعه و نظم اجتماعی وابسته به وجود آن نوع سبکه، آن نوع رفتاره. مثل چی؟ مثل قاعده ید که برای اثبات ملکیت شخصی ازش استفاده میکنن. قاعده ید، ید ملکیت بخش یا نشانه ملکیت در حقیقت، یعنی چیزی که الان در اختیار شماست اصل این مال خود شماست، الا ما خرج به دلیل یا خلاف اون اثبات بشه. اگه من داخل خونه ای دارم زندگی میکنم، ماشینی دارم باش رفت و آمد میکنم، اصل اینه اینا ملک خودمه، مربوط به منه، دزدی نیست، سرقت نیست، غصب نیست. غصب دزدی است و امثال اینا رو باید اثبات کرد، ولی اصل اینه مال خود فرده. این قاعده ید. خب درباره چون این مسئله ما میتونیم از وجود سیره مطمئن باشیم، بگیم حتما سیره اغلا این گونه است، و الا اگه این نباشه دوستان جامعه جامعه نخواهد. شما فرض کنید قاعده ید الان در شهر قم عمل نشه بش، اصلا زندگی اجتماعی میشه کرد؟ شما میره مغازه خرید کنی، اصل بر این باشه این قاصبه، دزده، میتونی ازش خرید کنی؟ اونم پولی که شما بابت کالاش میخواد از شما بگیره اصل این باشه شما هم دزدیدی، غصب کردی، اختلاس کردی. تو خونه ای که داری زندگی میکنی اصل این مال خودت نیست، دزدیه. ماشینی که باش مسافرت میکنی اصل این مال خودت نیست، دزدیه. لباسی که بر تنت، کفشی که بر پات، دقت کنید زندگی مختل میشه. خب این نوع سیره، یعنی قاعده ید را، سیره وجود سیره درباره قاعده ید را ما میتونیم احراز کنیم به صورت قطع. قطع و یقین این گونه سیره هست، همه عقلا این گونه زندگی میکنن در جوامع بشری. نکته ای که زیلی این راه میفرماین اینه که چون این مسئله دوستان دقت کنید، اگه سبکی و سیره ای از این مدل باشه که قوام جامعه به اونه، این خودش مستقیما کاشف از حکم شرعی است. چون این نوع سیره ای یا چون این سیره ای مستقیما میتواند کاشف از حکم شرعی باشد و نیازی نیست که ابتدا وجود سیره را اثبات کنیم و سپس حجیت سیره و امضای شرعی را بیایم اثبات کنیم. چون میگفتیم این بحث درباره ثبت العرشه، بعد بیایم بگیم حجت است، امضای شرعی پاش هست یا نه. خب اگه این ثابت بشه دیگه امضا هم هست، کاشف از امضای شارع هم هست، دیگه واسطه نمیخواد. این راه حل سوم میخواد. اینم بخونم دوستانه، مرحله مرحله تطبیق کنیم و توضیح بدیم و تطبیق کنیم. صفحه 61. الطریق الثالث الضروره والحاجه لخصوص السيره، نیازمندی و حاجتمندی به سیره خاصی، به خصوص یه سیره ای. ان مورد السيره، گاهی موضوع سیره، موضوع سبک، اون مسئله قد یکون ان مما لا مناس من فی المجتمع، از اموری است که چاره ای نیست از اون در جامعه. به ایس لا تنتظم الامور الا بهی حسرن، به گونه ای که امور اجتماعی انتظام پیدا نمی کنه، نظم و نسق اجتماعی نخواهیم داشت مگر بهی، یعنی به اون مورد، حسرن، منحسرن به اون. و ذالکه مثل قاعدت الید، که علتی قاعده ای که لولاها، اگر نباشد این قاعده، لختل نظام الحیات الاجتماعی و تعامل الجمعی. از قل ما، اینو ترجمه نمیخواد، مختل میشه نظام حیات زیست اجتماعی، نظام زیست اجتماعی و ارتباطات و تعاملات اجتماعی. از قل ما یوجد موردون تهرز و فیه ملکیت و شخص لمال بالقطع الوجدانی، زیرا به ندرت کم پیدا بشه موردی که احراز بشه در اون مورد ملکیت شخصی بر مری مالی را با قطع وجدانی، یعنی قطع داشته باشیم مالک اینه. نه، اصالت ملکیت جاری میکنیم بر اساس قاعده ید. ولا یوجد بدیلون لها، بدیلی برای این قاعده پیدا نمیشه، جایگزینی نداره، این نباشه جامعه به هم ریخته. ففی مثل ذالک، در اینطوری موردی یمکن احراز و سیره، ما میتونیم احراز کنیم سیره رو، بگیم آه سیره اغلا این است، بر اساس قاعده ید رفتار میکنن. واو تفسیری و ان البناء العملی، مبنای عملی و بنای عملی جامعه و عقلا اینه که الا ان کل من به یده مالون، هر کس مالی در دستش هست، و هو مالک له، مالک اون ماله، مالم یثبت خلافه، تا زمانی که خلاف اون اثبات نشده باشه. الا ان هذا البیان نفسه، نکته ای که در این راه یا در این طریق سوم قابل ذکره اینه که این مدل بیان خودش به خودی خود یمکن ان یستکشف به حکم شرعی، مباشرتاً مستقیماً کاشف از حکم شرعی باشه، کشف بشه با این بیان حکم شرعی مستقیماً، یعنی نباشه که موضوع حکم قرار بگیره، اصلا خودش حکم، یعنی موضوعی برای اینکه بعد بیایم بگیم حجت است یا حجت نیست. فیقال اینطوری گفته بشه ان الشارع جعل الید امارتا علی الملکیه، شارع ید را نشانه ملکیت قرار داده، اگر این کارو نکنیم و الا لازم المحظور المذکور، اون محظوری که ذکر شد لازم میاد. چی؟ یعنی اگه شارع ید رو اماره ملکیت جعل نکرده باشه، وزن نکرده باشه ید را به عنوان نشانه ملکیت، لازمش اختلال نظام المحظور المذکور، یعنی اختلال نظام حیات اجتماعی و تعامل جمعی من دون حاجت الى توسیط سیره فی ذلک. دیگه نیازی به این نداریم که اول سیره بودن را اثبات کنیم و بعد بیایم بگیم خب شارع سیره را سیره اغلا را حجت دانسته امضا کرده. نه، این قاعده ید چون که اگر نباشد اختلال نظام پیش میاد، پس حتما هست، پس حتما شارع اونو امضا کرده. همین دیگه، لازم نیست اصلا بخوام سیره را اثبات کنیم. این راه سوم. راه چهارم با عنوان نقل و شهادت، نقل و شهادت دادن، گواهی دادن، نقل و گواهی. چطور؟ با این توضیح که دوستان، نقل و گواهی که به دلیل کثرت، اینقدر زیاد یک مسئله رو نقل کردن، یا به دلیل وجود قرائن و شواهد، اونقدر قرائن و شواهد متعددی برش در بارش هست، موجب علم یا اطمینان بشه، موجب علم و اطمینان شوند. اگر نقل به این حد برسه، یه بار دیگه بگم دوستان، جمله بندی من یه طوری نوع ادبیاتم بود که ممکنه دوستان اختلال در جزوشون پیش بیاد. حرف اینه که نقل و گواهی یک سیره در صورتی که فراوان باشه، به دلیل کثرت نقل، یا قرائن و شواهد صدق داشته باشه، موجب علم و اطمینان میشه که اینطوری سیره ای هست. و با این نقل و شهادت و گواهی کثیر یا محفوف به قرائن، میتوان وجود سیره را اثبات کرد. با نقل و گواهی و شهادت کثیر یا محفوف به قرائن و شواهد، میتوان وجود سیره را اثبات کرد. همچنین نقلی که شرایط حجیت را داشته باشه، ولو کثیر نباشه، اما شرایط حجیت را داشته باشه، مثل چی؟ مثل خبر ثقه. اگر از روی حس باشه یا قریب به حس باشه، یا محتمل الحسیه و الحدسیه باشه، اینو در علم اصول خوندن دوستان، در کفایه و رسائل خوندید، یا محتمل الحسیه و الحدسیه باشه، میتواند بالمطابقه مثبت سیره باشه، یعنی دلالت مطابقی داره برای اینکه سیره هست. اگر پس نقلی که شرایط حجیت رو داشته باشه، شرایط حجیت چیه؟ اینه که از روی حس این نقل صورت بگیره، یا امری قریب به حس باشه، یا محتمل الحسیه و الحدسیه باشه، این میتونه مثبت سیره باشه. و بالالتزام، و یعنی به دلالت التزامی، مثبت حکم شرعی هم باشه. به دلالت التزامی، کی به دلالت التزامی این گونه نقلی مثبت حکم شرعی و امضای شارع است؟ در صورتی که بنویسید، البته در صورتی که ملازمه میان سیره و حکم شرعی را بپذیریم، یعنی اینو بپذیریم که هر کجا که سیره هست، حکم شرعی هم هست. البته میخواد یه توجه یه سطری هم بنویسید دوستان، توجه، و اون این که البته دلیل حجیت این نقل، گفتیم نقلی که حجت باشه، دلیل حجیت این نقل نباید خود سیره باشه، و الا دور خواهد بود. این حجیت این نقل باید از راه دیگری اثبات شده باشه، و الا از راه سیره باشه، ما میخواستیم با این نقل سیره اثبات کنیم، حالا خود این نقل چطور حجیت داره؟ بگیم سیره میگه حجته، خب این میشه دور. تطبیق کنم دوستان، الطریق الرابع النقل و الشهاده، یمکن اثبات السیره بالنقل و الشهاده، میتوان ممکنه اثبات کرد سیره را، وجود سیره را، با نقل و گواهی. اذا افاد العلم، موقعی که این نقل و شهادت افاده علم بدن، علم آور باشن، مثل نقل متواتر باشه، اول وسوق یا افاده اطمینان بدن، اطمینان آور باشن، چطور؟ به سبب الکسره، اینقدر زیاد نقل شده، متواتر نقل شده، او به ضم القرائن و شواهد اطمینان میاره. و کذا اذا کان نقل، و همچنین موقعی که نقل واجد لشرائط الحجیه باشه، نقل واجد شرائط حجیت، مثل چی؟ که خبر ثقه، البته اذا کان حسیا او غریب من الحس او محتمل الحسیه و الحدسیه، فانه نقل للسیره بالمطابقه، این نقل و شهادت، این مدل نقل سیره است به دلالت مطابقی، یعنی داره مطابقت با دلالت مطابقی سیره را برای ما نقل میکنه، میگه سیره اغلا این گونه است، ولی الحکم شرعی التزامن، و نقل برای حکم شرعی، حکم شرعی را برای ما نقل میکنه به دلالت التزامی، چطور؟ بعد قبول الملازمه بین سیره و الحکم شرعی، بعد از اینکه ما قبول کنیم ملازمه بین وجود سیره و حکم شرعی و امضای شارع را، اگه ملازمه را بپذیریم به دلالت التزامی، این گونه نقلی دال بر حجیت هم هست، دال بر امضای شارع و حکم شرعی هم هست. لکن هازا یتم فی ما ثبتت حجیت و هازا نقل، اما این حرفا زمانی درسته که حجیت نقل اثبات بشه به غیر سیره، از راه سیره نباشه، او به سیرت ثبت وجودها به طریق آخر، یا به سبب یه سیره اثبات بشه که حجیتش، ببخشید، یتم فی ما ثبتت حجیت و هازه نقل به غیر سیره، یا ثبتت حجیت و هازه نقل به سیرت ثبت وجود این سیره به طریق آخر، غیر هازه طریق تعبدی، غیر از این طریق، این طریق نقل، نقل خبر ثقه، راه دیگری باید باشه، ولی دور پیش میاد. این مرحله اول، دوستان عرض کردیم در مقام اول دو مرحله بحث داریم. مرحله اول راه‌های چهارگانه احراز سیره معاصر خودمون بود، معاصرین. حالا بنویسید مرحله دوم راه‌های هفتگانه احراز سیره معاصر معصوم علیه السلام. هفت راه را ذکر میکنه برای احراز سیره معاصر با معصوم علیه السلام. فعلا درس امروزمون تقریبا تکرار، دوستان خیلی این بخش اولش را اولو میگم، دوم و سوم را اصلا تطبیق میکنه. راه اول راه استقراست، مثل همون راه اول قبلی مرحله، با این توضیح که می‌فرماید استقراء رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی در جوامع مختلف، مثل جامعه ایران و مصر و هند و چین و آفریقا و آمریکا را استقراء می‌کنیم درباره مسئله خاصی، و ملاحظه هماهنگی آنها در مسئله یا موضوع خاصی یا رفتار خاصی، میبینیم همه مردمان همه این مناطق و جوامع مختلف و متنوع یک جور رفتار میکنن در فلان مسئله. این کار موجب میشود، یا بنویسید مستلزم آن است، این استقراء سبک زندگی در جوامع مختلف و ملاحظه تطابق آنها و هماهنگی آنها در مسئله یا موضوع خاصی، مستلزم آن است که این حکم را به همه جوامع اغلایی، حتی جوامع معاصر معصوم تعمیم دهیم. ما میتونیم دیگه بگیم جوامع عصر معصوم هم حتما همینطوری بودن، اون هم عاقل بودن، الان هم این همه جوامع متنوع و متعدد و علی رغم اختلافات فرهنگی فراوان رو ما بررسی کردیم، دیدیم همه اینا در یک رفتار یکسانن. خب پس علی القاعده 1400 سال قبل هم همین گونه بوده، اینا عاقلن این گونه رفتار میکنن، اونم که عاقل بودن همین گونه بعد رفتار میکردن. این استدلال رو نقد میکنن، بنویسید نقد. میفرماید با استقرا میتوان وضعیت جوامع معاصر را به دست آورد. با استقرا اطمینان آوری ما میتونیم این کارو بکنیم، قبلا گفتیم، جلسه قبل گفتیم. اما با توجه به دگرگونی مقتضیات زمانی و مکانی و دگرگونی اسباب و وسائل زیست اجتماعی هرگز نمیتوان سبک زندگی جوامع مدرن فعلی را به جوامع سنتی هم سرایت داد. ما الان همه این جوامع رو بگردیم ببینیم برای ارتباطاتشون مثلا صله ارحامشون کم شده، حضوری به صورت مجازی این ارتباطات رو دارن، بیشتر از قبل هم شده، تلفن، تصویر و امثال اینا. بگیم پس قبلا هم همینطوری بوده، نمیشه اینطوری بود، نمیشه واقعا این گونه سرایت داد. رفتارها دوستان عزیز به شدت متأثر از ساختارهای اجتماعی هستند و ساختارها و نظامات اجتماعی هم به شدت دگرگون شونده هستند و به سرعت دگرگون شونده هستند. خب ساختارهای فعلی را با قبل که رفتارهای خاصی را هم پدید میارند، این رفتارها را بخوایم سرایت بدیم به زمانی که این ساختارها وجود نداشته، این درست نیست، این نقد. اما نویسندگان محترم کتاب این نقد رو پاسخ میدن، بنویسید پاسخ نقد، این پاسخ به نظر بنده قانع کننده نیست. ولی میفرمایند اگر جوامع متعدد و متنوعی را در همین زمان مطالعه کنیم، جوامعی که از هم دورند، هیچ تأثیر پذیری از هم دیگه ندارن، مثلا جامعه ایرانی و آفریقایی را، جامعه ایرانی و جنگل‌های آمازون را و امثال اینها را، اگه می‌فهمن اینا را مطالعه کنیم، جوامعی که هیچ ارتباطی با هم ندارند اما در سبک خاصی اشتراک دارند، فرض کنیم در نوع مهمانداری و مهمان نوازی اشتراک دارند، می‌فهمید اگه این گونه باشه بعید نیست که بتوان سبک رفتاری آنها را به جوامع عصر ائمه هم سرایت داد. من به نظرم همون استدلال است، دوباره تکرار میشه، چطور خیلی هم بعیده، چون رفتارها این گونه نیست که واقعا متأثر از اقتضاعات زمان و مکان نباشه، متأثر از ابزارها و وسائل نباشه. رفتاری که فعلا هست ممکنه تحت تاثیر این امور باشه، اول باید احراز کنیم تحت تاثیر این امور نیست، و الان صرف یک ثانیه در یک رفتار در جوامع متعدد نمیتونیم بگیم پس در جوامع بدوی و ابتدایی یا جوامع عصر معصومین یا جوامع سنتی و ساختارهای سنتی هم همین گونه بوده. نه، نمیشه اینطوری حکم داد. خب اینو تطبیق کنم دوستان، المرحله الثانیه طرق و احراز السیره المعاصره للمعصوم علیه السلام، سیره معاصر معصوم. الطریق الاول الاستقراء، ان استقراء الاوضاع الاجتماعيه المتعدده، استقراء و مطالعه و بررسی میدانی اوضاع اجتماعی متنوع و متعدد در مجتمعات مختلف، در جوامع مختلف، و ملاحظه تطابقها على شيء واحد، و ملاحظه هماهنگی اونها و یکسانیشون بر شیء واحدی در یه رفتار خاصی، یوجب تعمیم الحکم الى جمیع المجتمعات العقلائیه حتی المعاصره لعهد المعصومین علیهم السلام. این استدلال المناقشه فی الطریق الاول، نقدش، ان هذا الوجه لا يتم في بعض الاحيان، این استدلال و این را در برخی از زمانها یا مسائل تام نیست، دقیق نیست. چرا؟ لأننا به هذا الاستقراء، زیرا ما با این استقراء نلاحظ المجتمعات المعاصره، ما مجتمعات و جوامع معاصر را میتونیم بررسی کنیم. بینما یراد التعمیم الى مجتمع، در حالی که اراده میکنیم یا اراده میشه تعمیم دادن به یک جامعه ای که یفصلنا عنه زمان طویل، یا یفصلنا عنه زمان طویل، جدا کرده ما را از اون زمان طولانی، بینمون فاصله است، فاصله انداخته بین ما زمان طولانی، به ماکان یحوی من احداث و ظروف و وقائع، با اموری که احاطه کرده بود اون جامعه را از ظرفیت ها، وقایع و اموری که در اون جامعه رخ می داده و مسائلی که در اون جامعه پدید می اومده. خب اون شرایط اجتماعی اونجا با شرایط اجتماعی ما خیلی فاصله داره. و مثل هذا التعمیم متعذرون به حسب قواعد حساب الاحتمالات غالبا، این گونه تعمیمی خیلی دشواره به حسب قواعد حساب احتمالات در اغلب موارد. بگیم الان مثلا در صله ارحام، سبک صله ارحام این گونه بوده، یا در پذیرایی ها مثلا، نه فرض کنید جوامع در مهمانداری ها حتما از خورش برنج استفاده میکنن، پس زمان ائمه از غذای برنج بوده با یه خورشی مثلا، پس حتما این گونه بوده. خب چطور میتونی این حکم صادر کنی؟ شرایطش شما دوستان یادشون نمیاد، بنده در دوره نوجوانی و کودکی مردم برنج نمیخوردن، برنجی نبود که خورده بشه، کسی نمیتونست برنج بخره اصلا، سال یک بار شبهای عید مثلا، بعضی خانواده‌هاشون خیلی وضعشون خوب بود سالی دو بار سه بار برنج میخورد. حتی 30-40 سال قبل رو دارم میگم، 40-50 سال قبل این گونه بود. حالا الان شما بیاد بگید 1400 سال قبل هم این گونه بوده، نمیشه این گونه سال خود سال. لأن التعمیم انما یسه و فیما ازالم نحتمل نکتتن و خصوصیتن فی حالت معینه، زیرا تعمیم زمانی صحیحه که ما احتمال ندیم یک نکته و خصوصیتی در یه حال معینی که تمیز و ان غیر من الحالات، که تفکیک میکنه جدا میکنه اون حال معین رو از غیر اون حال معین از حالات دیگر، و هذا الاحتمال ثابتون هنا بعدن علم اجمالا، و این احتمال در ما نهنفی ثابت بعد از این که اجمالا میدونیم تغییر الاوضاع الاجتماعی فی الجمله، اوضاع اجتماعی دگرگون میشه فی الجمله، اما کانت علیه فی الازمنت السابقه تغییر پیدا میکنه از آنی که بر اون هست، اما متعلق به تغییر علیه ضمیرش به ما برمیگرده در ازمنه سابق، و عدم ثبات ها جمیعا همه علا ما کند علیه، بر اون گونه که بودن همه به اون گونه که بودن ثابت نیستن، نتیجه تروب و عوامل مختلفه، نتیجه عروض و پدید آمدن عوامل مختلفی که یحتمل تحقق بعضا به نسبه الى تلک سیره، احتمال میدیم تحقق بعضی از اینها رو نسبت به اون سیره. خب بعضی اون موقع بودن، بعضی نبودن، بعضی این عوامل یه زمانی هستن یه زمانی نیستن، و این عوامل رفتار سازن، چون که توضیح دادن. خب الجواب عن المناقشه، این نقد رو میخوان پاسخ بدن، میفرماید لو لو عزت المجتمعات المعاصره المتباعده، اگر بررسی بشه جوامع معاصره خیلی دور از هم، التی لا یحتمل تأثیر بعضا به بعضن، جوامعی که احتمال نمیدیم تأثیر پذیری بعضیشون از بعضی یا تأثیر گذاری بعضی در بعضی، و اتفاق و علا شیئن، و ملاحظه بشه هماهنگی اونها و یکسانیشون در یک رفتاری، فلا یبعد ان یکشف ذلک ان وجودی فی زمان الشارع، بعید نیست که این سطح از هماهنگی در بین این جوامع دور از هم کشف کنه از وجود این رفتار در زمان شارع. من عرض میکنم خیلی بعیده. از طریق ثانی تحلیل وجدانی، همون داستان پرده غفلت، ویل و ایگنورنس آقای جان رالز که جلسه قبل من توضیح دادم، و بیان کردم پایان جلسه قبل. من دیگه اجازه بدید این را و طریق سومم که عنوانش از همون راه همینی که الان امروز خوندیم و گفتیم، از راه نیازمندی به سیره خاص در عصر معصومین، دلیل چهارمم از راه نقل تاریخی اگه برسیم، اینا تکراره. این دو تا دلیل هم کاملا تکراره. دلیل سوم، راه سوم، دوم و سوم تکراره. میفهمم همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم هست. ای کاش میفرمودن همون اول مرحله ثانیه میگفتن هر حرفی در تحلیل وجدانی گفتیم، در استقرا گفتیم، حالا استقرا توضیحی داشت ولی در تحلیل وجدانی گفتیم و در راه سوم این ضرورت و نیاز به سیره خاصی، الکلام الکلام اینجا هم در همین کشف سیره معاصر معصومین هم میاد دیگه، عبارت رو تکرار نمی کردن. حالا بخونیم: الطریق الثانی التحلیل الوجدانی ما تقدم فی الطریق الثانی من طرق احراز سیرت العقلائی المعاصره، همونی که گذشت در دومین راه از راه های احراز سیره عقلائی معاصر، سیره عقلائی لنا، من تحلیل موقفن الشخصی الواضح، که ما تحلیل میکنیم اون دیدگاه و نظرگاه شخصی خودمون را و ملاحظه عدم ارتباطی بالخصوصیات المتغیره و ملاحظه میکنیم عدم ارتباط این موقف شخصیمون را، این دیدگاه شخصی و نگاهی که به این پدیده و این رفتار داریم، عدم ارتباطش با چی؟ با خصوصیاتی که، با ویژگیهایی که تغییر میکنه از حالی به حالی، یا از عاقلی به عاقلی، از جنسی به جنسی، از سنی به سنی، از ملیتی به ملیتی، نه میگیم ارتباطی با اونا نداره اصلا. به حیث لولم یکون هنا که فرق بین اعقلهم و ادونهم فی العمل بسیره، به حیث لو نداشت اگه لو گفتم، به حیث لم یکون هنا که، به گونه ای که اصلا فرقی بین عاقلترین عقلا و پایینترین عقلا از حیث عقل در عمل به اون سیره نیست. عاقل به ما هو عاقل صرف نظر از حتی درجه عقلش به اون عمل میکنه. البته اینکه عقل زو درجات باشه دوستان بحثی است بین فیلسوفان. برخی میگن عقل به یکسان در همه انسان ها توضیح شده، این خدای متعال بهره عقلی همه آدمیان را یکسان داده، اما برخی از این بهره استفاده ای نمی کنن، دست نخورده آکبند تحویلش میدن و برخی هم خوب از این استفاده می کنن، پرورشش میدن، رشدش میدن، بهره اولیه یکسانه. برخی هم میگن نه، از همون اول تینت و ظرفیت، استعداد و سطح درک عقلانی، درک حسی، درک هیجانی افراد متفاوته. حالا بحث مفصل داره جای خودش. این داخل پرانتزی توضیح دادم پیرامون داخل پرانتز این عبارت. به هر حال اگه ما اینو ملاحظه کنیم، فانه یؤدی، این گونه نگاهی که از روی عقل باشه به ما و عقل، منجر میشه الی الوسوق به انه، به اطمینان به این که این موقف ما موقف عام من جمیع العقلا، موقف عام همه عقلاست، حتی معاصرین معصوم علیه السلام. این تنها اضافهش نسبت به جمله به توضیحات قبل. و قد ید امزالک به ما تقدم، گاهی تقویت می شود. تقویت می شود این با چی تقویت میشه؟ به ما تقدم، اونی که گذشت. چی گذشت؟ من استقراء حالت العقلا فی مجتمعات عقلائیت مختلفه، که استقراء میکنیم حالت عقلا را در جوامع عقلایی مختلف، لتأکد من هذه الحالت العامه، برای تأکید و محکم کردن این حالت عمومی. یعنی میفهمید اون بس استقرار به کمک اینم میاد. الطریق الثالث از ضروره والحاجه الی لخصوص سیره، اونجا قاعده یادو گفتیم، اینجا هم همینو دقت کنید. یمکن احراز سیره المعاصره للمعصوم علیه السلام، میتونیم سیره معاصر معصوم رو کشف کنیم، احراز کنیم. چطور؟ به ما تقدم فی اثبات سیرت المعاصره لنا، با اونی گذشت که با راهی که اثبات کردیم سیره معاصره خودمون را، که چی بود اون؟ من، این من بیان ما تقدم، من ان مورد سیره اذا کان، موقع موضوع سیره و اون رفتار موقع باشه امرن لا مناسب انو فلایات الاجتماعی التعاملی، چاره نیست از اون در زیست اجتماعی ارتباطی و تعاملی. و کان فیها علی سبیل الحس، و این باشه در اون حیات اجتماعی به گونه هست یه منحصرا همی است. فهازا مما یحرز من، یعنی این اگه نباشه جامعه برقرار نیست. این را از اموری است که احراز میشه معه وجدانا قیام و سیرت العملیه. با این راه ما میتونیم وجدانا و حقیقتا قیام سیره عملی را احراز کنیم. از بدونهی یختل نظام الاجتماعی، زیرا این سیره اگه نبود نظام اجتماعی مختل میشد. خب زمان معصومین هم پس باید باشه. و ذالکه مثل قاعده الید، مثل قاعده ید هم بر اساس توضیح که همین جلسه دادیم. الا انه قد یستغنا بالبیان نفسه، این همون تذکر و همون پایانیه که قبلا گفتیم همین جلسه، الان هم تکرارش میکنه اینجا. شنچونی نسکایی بی نیازیم با این بیان، با همین راهی که با همین قاعده یدی که مثلا میگیم اغلا به ما و اغلا باید عمل کنن و الان نظم اجتماعی به هم میخوره، با این بی نیاز میشیم لاثبات اماریت ها شرعن مباشرتن. ما بی نیاز میشیم به خاطر اینکه اماریت این قاعده شرعن به صورت مستقیم، اماریت شرعیش، اینکه اماریت شرعی هست به صورت مستقیم اثبات میشه. و من دون تمسک به سیره نیازی نیست که سیره را در این زمینه اثبات کنیم و بعد بگیم سیره اغلایی حجته و بعد پس شارع اینو قبول داره قاعدیت رو. نه، بحث نظام و حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی برای شارع مهمه. خب راه چهارم ببینم، میرسیم یه توضیح بیرونی میخواد. نه کافیه، دوستان خسته نکنیم. تا جلسه آینده همه رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.